أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعث وتحصيل، وهذا الجواب على هذا الوجه غير صحيح لما أشرنا إليه أن أفراد مفهوم الوجود ليست حقائق متخالفة، بل الوجود حقيقة واحدة وليس اشتراكها بين الموجودات كاشتراك طبيعة الكلية ذاتية كانت أو أرضية بين أفرادها، إذ الكلية والجزئية من عوارض الماهيات الإمكانية، والوجود كما مر لا يكون كليا ولا جزئيا، وإنما له التعين بنفس هويته العينية، ولا يحتاج إلى تعين آخر كما لا يحتاج في موجوديته إلى وجود آخر، لأن وجوده ذاته. وسنبين في مبحث التشكيك أن التفاوت بين مراتب حقيقة واحدة والتميز بين حصولاتها قد يكون بنفس تلك الحقيقة، فحقيقة الوجود مما يلحقها بنفس ذاتها التعينات والتشخصات والتقدم والتأخر والوجود والإمكان والجوهرية والأرضية والتمام والنقص، لا بأمر زائد عليها عارض لها، وتصوره يحتاج إلى ذهن ثاقب وطبع لطيف. سؤالی را که در قالب بم ایشون مطرح فرمود که اینها عرض شد از شکوک فخری هن، گفت به این که وجود طبیعت نوعی است و این طبیعت هر اقتضایی بکند نسبت به تمام افراد باید یکسان بوده باشد، تخلفی در بین افرادشون نسبت به اقتضای این طبیعت نباید بوده باشد. اگر اقتضایی است برای همه، اگر لا اقتضایی است برای همه، جوابی که ایشون دادن بر مبنای حکمت مشراع مشهور بود، همون حرفی که معروف است به مشاع متأخر و مشهور که حقایق موجودات حقایق متباینن بر اساس تباین جواب دادن. الان ایشون اینجا می فرمایند که این جواب صحیح نیست، زیرا ما نمی خواهیم بگوییم موجودات حقایق متباینند. جواب این شک و وهم بر مبنای خودمون که این وجودات حقایق مشککن، یک حقیقت واحده است، مراتبش بر اساس تشکیکه، دیگه اون جواب قبلی صحیح نخواهد بود. خب این که الان عبارت خودم، این قبلا هم داشتیم، حرف معلومه و بعضی از نقطه هایی هست که همراه عبارت عرض میشه. بحثون و تحصیل و حاضر جوابو علا حاضر وجه غیر صحیح، این عدم این غیر صحیح بودنشم چون بر مبنای تباینی جواب داده شده و ما این را نمیپسندیم. چرا؟ لما اشرنا الیه که ان افراد مفهوم الوجود لیست حقائق متخالفه و متباینه که آقایان مشرا گفتن، بل الوجود حقیقتون واحدتون. وجود حقیقت واحد است و لیس اشتراکها بین الوجودات که اشتراک طبیعت کلیه، اشتراک این حقیقت واحده بین موجودات مثل اشتراک طبیعت کلی نیست. اشتراکی که در این حقیقت واحده است، اشتراک در وجود یعنی سعه وجودی. این مواردی است که الان در باز دوباره لفظ اشتراک را بار دومه، همین اخیره هم داشتیم، اشتراک را به معنای سعه وجودی میگیره. و لیس اشتراکها، اشتراک این حقیقت واحده بین الموجودات که اشتراک طبیعت کلیه، اشتراک در وجود به معنای سعه وجودی اونهاست، نه مثل اشتراک طبیعت کلیه، حالا ذاتی بوده باشد یا عرضی، ذاتیاً کاند مثل طبیعت انسان نسبت به افراد، یا عرضی بوده باشه مثل مفهوم وجود برای کثیرین، عرضیتاً کاند بین افرادها. چرا این حرف را زدیم؟ برای اینکه چرا میگیم اشتراک در وجود مثل اشتراک در اونجا نیست و این به معنای سعه وجودی است؟ از الکلیت و الجزئیت من عوارض الماهیت الامکانیه، این کلیت و جزئیت منطقی از عوارض ماهیت امکانی است، در حالی که ول وجود کما مره لا یکون کلیاً ولا جزئیاً، وجود نه کلی است کلی منطقی و نه جزئی است جزئی منطقی. بله، وجود وقتی که میگیم کلی است یعنی کلی سهی، وقتی که میگیم جزئی منظور اون شؤونات او، اون اسماء او، جزئی منطقی و کلی منطقی درباره وجود راه نداره. از الکلیت و الجزئیه من عوارض الماهیات الامکانیه و الوجود تمام مره لا یکون کلیاً ولا جزئیاً و انما له برای وجود التعین، بله وجود تعین دارد، چون اگر تعین نداشته باشد این همه آثار وجودی برای او نیست. آثار وجود از تعین اوست، وجودی امر مبهم کلی که نیست، تعین دارد. و انما لهو برای این وجود التعین، ولی به نفس هویت العینیه نه از غیر. بر این اساس ولا یحتاج الى تعین آخر که بخواد او را تعین بدهد، کما اینکه لا یحتاج وجود فی موجودیته الى وجود آخر، که اون حرف آقایان پیش بیاد که قبلا داشتیم، برای اینکه لان وجوده و ذات و موجودیت او گفتیم که به ذات است نه از غیر. البته این حرف رو و سنوبین و فی مبحث تشکیل که در جل آخر جل اولین بحثش رو مطرح میکنن، که اونجا معلوم میشود، تبیین میشود به اینکه ان تفاوت بین مراتب حقیقت الواحده، تفاوت بین این حقیقت واحده وجود، این حقیقت واحده، حقیقت واحده وجودی، الان کاری با ماهیت نداریم، چون تشکیک هم در ماهیت نیست، تشکیک در وجود است. ان تفاوت بین مراتب حقیقت واحده و تمیز بین اصولاتها، اینها قد یکونو به نفس تلک الحقیقه است نه به غیر. نتیجتاً فحقیقت الوجود مما یلحقها به نفس ذاتها، چی یلحقها؟ التعینات و التشخصات، همچون نیست که تعینات و تشخصات به فصول باشد تا وجود بشود جنس، و همچون نیست که این تشخصات و تعینات به اصناف و عوارض مشخصه باشد تا وجود بشود نوع. این تعینات و تشخصات اینها نه به فصول است و نه به اصناف و عوارض مشخصه، بلکه به حقیقت ذات خود اوست. فحقیقت الوجود مما یلحقها به نفس ذاتها، این به نفس ذاتها بیانگر اینه که اینها دیگه به فصول و اونها نیست تا بخواد ما وجود را بگیم معنای جنسی است یا معنای نوعی است. و تلحق و یلحقها، یا وزن صادره تلحقها مما تلحقها به نفس ذاتها، این حقیقت وجود چی تلحقها؟ از تعینا و تشخصات و تقدم و تأخر و الوجوب و الامکان و الجوهریت و الارضیت و تمام و لفظ، همه اینها ملحق می شود به این حقیقت واحده. گفتیم به نفس ذاتها، لا به امر زائد علیها عارض لها. تا مثلا فرض بفرمایید که اینها به فصول بوده باشه وجود بشود جنس، یا به اصناف و عوارض مشخصه بوده باشه وجود بشود نوع. در ذهنشون این نکته رو هم دارن که و تصورهو یا تصورهو، تصور این معنا، تصور این که در مبنای ماست از مبحث وجود، یحتاج و الى ذهن ساقبن، با ذهن آشفته البته نمی شود، یحتاج و الى طبع لطیفن، با زمختی نمی شود، با خاطره های پراکنده این حقایق نصیب انسان نمی شود. و واقعا هم همینطوره، حرفیست حقیست که یه طبع لطیف می خواد. اینها چیزی نیست که به زور انسان بگه میزنم میگیرم، که نیست اینجا. اینجور هم نیست که بگه به هر نعمی شده حالا بفهمیم، کار در دست فهم نیست، اینجا کار در دست اون لطافت طبع است. من احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه، این معیار هاست. و معیار ارزش های معرفتی روی این هاست، هرچه طبع لطیفتر این هم عائد و بیشتر می شود. و الا انسان بخواد طبع خودش را، جان خودش را زمخت بکنه، این زمختی های مضر اونجورها نمی شود. حالا تعبیری که در ذیلمشون دارن فرماد بل عجب و من خطیب رازی، آقای منبری این کار منفهم، این مطلب مال منبری ها نیست خلاصه، نه اینکه منبر نه، سخنرانی نه، نه اونا باید باشه، منبر باید باشه. شاید چند با عرضتون رسید که فعالیت های مفید یک روحانی در سه حوزه باید متمرکز باشه، اگر در هر یک کاستی داشته باشه در موفقیتش تأثیر میذاره. اشاره این نکته رو از مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه ما شنیده بودیم که حوزه فعالیت های یک روحانی و در سه مرکز متمرکز باشه، هم اهل تدریس باشه، حالا چه در حوزه چه در دانشگاه، مخصوصا در حوزه اهل تدریس باشه، چون تدریس انسان رو خیلی خوب به فعلیت میرسونه، این انسان را میشورونه، انسان را کار میگیره. در کنار تدریس باید اهل تألیف هم باشد، اهل قلم باشد، نه اینکه صرف اینکه بنویسه. اهل قلم بودن یعنی نیاز فعلی جامعه خودش را بفهمد و اون چه که نیاز جامعه است از این چه که او روش تغییرات کرده اینها را بتونه قلم فرسایی هم بکنه. و در کنار اون تدریس و تألیف تبلیغ هم داشته باشه، برای اینکه اون چه که تحقیق کرده، اون چه که نوشته، الان در این مقام گفتن و خطابه و موعظه اینها هم داشته باشه که این سه حوزه فعالیت هاست. قرار خطیب بودن و منبری بودن نه اینکه نه، اما اگر کسی فقط منبری بود اون باید انتظار داشته باشه که اون شرفه های معارف را بتونه دریابد. این رو باید حواسش باشه. حالا اگر کسی اداری بود امروز، یا منبری بود یا اداری بود، خب نمیشه جمع اینها کار آسانی نیست. بگه ما هم میخوایم کارهای اداری داشته باشیم، هم کارهای چطور، و در این حال هم میخوایم بشیم حکیم فرزانه. این حکیم فرزانه شدن یک طبع لطیفی میخواد، خلاصی که باید این رو به دست آورد. حالا ممکنه کسی بگه این مثلا کسبیست یا نه، بله بر اساس همون خطبه 220 نهج البلاغه که حضرت فرمود من احیا عقله و امات نفسه و حتی دق جلیل و لط و فقلیز و اون کلزدها باید به اون نرمی تبدیل بشه. خلاص خب این فرمایششون. ول عجب و من خطیب راضی، این که حیث و ذهب الى انه لابد من احد الامرین اما کون و اشتراک الوجود لفظیاً او کون الوجودات متساویتن فی اللوازم فکأنه لم یفرق بین التساوی فی المفهوم و التساوی فی الحقیقه. آقای خطیب رازی، ایشون عجیب از ایشون است، تعجب از ایشون که ایشون حرف رو اینجور متمرکز کردن، حیث ذهب الی انه لابد من احد الامرین، یعنی یکی از این دو امر باید بوده باشه. البته حالا ما میگوییم که ممدوحه داریم، نه، لابد من احد امور ثلاثه، یه امر سومی هم هست شما توجه به اون نکردیم. ایشون میفرماد این که اما یا این است که این اشتراک وجود لفظی بوده باشه، خب اینو میگید که نه ما هم قبول نداریم. اما اینکه میگویید او کون الوجودات متساویتن فی اللوازم، ما اینجا سوال بکنیم منظور شما حسس مفهومی است یا حقیقت وجود است؟ اینو با هم دیگه خلط کردید، شما این دوتا رو یه پاسه کردید خلاصه و حرف رو به صورت مجمل و مبهم زدید. این که میگویید او کون الوجودات متساویتن فی اللوازم، اگر این رو در حساس مفهومی بفرمایید بله، اما اگر در حقیقت وجود بفرمایید نه. پس بنابراین کون الوجودات متساویتون فی لوازم آری، کون الوجود به لحاظ مفهوم و حساس، کون الوجودات متساویتن فی لوازم نه به لحاظ حقیقت وجود. بعد میگوید فکأنه، حالا این رو به صورت یک کاسه کرد و مبهم و سربسته و مجمل، بعد میگوید فکأنه لم یفرق بین التساوی فی المفهوم و التساوی فی الحقیقه. از این مهمتر و تعجب آورتر اینه که و اعجب و من ذالک، از خطیب رازی از این تعجب آورتر اینه که انه صرح فی بعض کتبهی به ان الوجود مقول علی الوجودات به تشکیل. از یک طرفشون تصریح میکنن که این وجود مقول علی وجودات به تشکیل، خب این مفهوم وجود دیگه. بنابراین که ایشون میگوید لأن الوجود مقول على الوجودات بتشکیل، با این که تصریح دارند در این تشکیل مع اصراری على شبهته التي زعم انها فی المتانته بحیث لا یعتریها شکن و هی ما مر من ان وجود ان اقتضل بروزه او تجرده یتصاب الوجود واجب و ممکن و ان لم یقتض شیئا من اما کان وجود الواجب من الغیر. خب تعجب ازشون اینه که در کتابش در این حالی که تصریح فرمودن بر تشکیل، باز اصرار دارن بر همین شبه. این ما اصراری علا شبهت علتی، یعنی همین شبهی که الان ما داریم جوابشو میدیم دیگه، از یه طرف تصریح بر تشکیل داره، از یه طرف این شبه را اصرار داره که گمانش این است. خونم چجوری زعم انها فی المتانته به حیث لا یعتری ها شک کن. یعنی میگه این شبهی که این حرفی که من زدم این اصلا لا یعتری شک کن، این طغیان قلم در مصدر فخرازی فراوان دیده میشه، این خیلی بده برای عالم، برای دانشمند که اینجور. البته آدم گاهی در هر اصلی در هر زمان میبینه ایشون تو گفتاراش زیاده، نظیر اون شبهی که ایشون در بحث قضا و قدر آوردن مطرح کردن، بعدشون میگوید به این که اگر تمام انس و جن با هم دیگه جمع بشن دست به دست هم بدن، این شبهه منو نمیتونن جواب بدن. خدا رحمت میکنه مرحوم علامه طباطبایی رو، رضوان الله علیه، ایشون میفرماید در میزان که نیاز نیست همه جن و انس شما به زحمت بندازی، من نفر جوابتو میدم دیگه، چرا همه رو بخوام زحمت. البته تعبیرشون اینجور مطابقشون فرمان نه لازم نیست ما خودم جوابتو میدم. و شبهاتی که ایشون گایی این یک نوع طغیان قلم هست و این گونه طغیان قلم و زبان از عالمان خوب نیست. یه وقتی شما درزتون رسوندیم، آقای خوب بزرگواری بود در جهاتیشون، مثلا حالا نهای درس میداد، بعد بعضی جا خوب نقد داشت، خوب نقد که بد نیست، نقد شاگردی از استاد هم عصری با هم عصری اینا بد نیست، منتها در بیان نقد ما خیلی با این که آدم چیزی نمیفهمیدیم و الان هم کماکان، اما آدم بعضی چیزها رو این تعبیرات که مثلا تو درس حالا این چقدر افراد خوش میکنن، بعد نوارش رو چند همینطور دائما که بسا خوش کنن، این تعبیرات که این چه که ایشون اینجا گفته من که نمیفهمم، یعنی اونجا که الله میتوادم بیدن اینجا گفته من که نمیفهمم. خب این که من که نمیفهمم، یعنی من که از همه دانا ترم نمیفهمم، پس بقیه تکلیفشون معلوم. خب جناب عالی اگر نمیفهمید، این که الان نمیخواید اقرار رو اعتراف به نفهمیدن بکنید، شما با این نوع حرف زدن میخواید اون نفهمید چه گفت. خب چرا باید میگوش این طغیان قلم، طغیان گفتار؟ خب این که بالاخره اینجور چیزا از فقر رازی کم است. البته تشکیک عامی است، تشکیک خاصی که ازش انتظار نداریم، همون
که مدرک داره که اون حقیقت وجوده، اون چیزی که اصرار داشت، اون چیزی که تصریح داره، تشکیک منطقی
داره. نه دیگه، تشکیک منطقی یعنی چی؟ هم تشکیک عامی
مفهوم رو نسبت به مسائل صرف کرد، بعد اینجا که در فلسفه مطرح خود حقیقت
نه. خب ایشون حقیقت وجود طبیعت رو وجود را آورده دیگه، یه طبیعت وجود اگر این اقتضار داره هم رو باید اجور باشه، اون طبیعت همون چیز جدایی که نیست. خب وحیه ما مر من ان الوجوده، آن طبیعت وجود هم که شبهه که در اینجایشون اول بس آورد، این اقتضل اروزه او تجرده، اگر این طبیعت وجود اقتضاء اروز و تجرد دارد، خب باید یتصاب الوجوب ممکن واجب و ممکن باید برای همه باشه. و این لم یقتض شیئا من هما از این اروز و تجرد، خب کان وجود الواجب من الغیر، برای اینکه وجود او اقتضای این را نداشت، حالا که وجود برای وجود آمده است، این وجود او باید از غیر باید داده شده باشه، چون اقتضای خودش نیست. و جمله الامر، خلاصه سر شما رو در نیاریم، خلاصه مطلب این که انه آقای فخر رازی لم یفرق بین تساوی فی المفهوم و تساوی فی الحقیقت و الذات، نسخه ما یه تساوی دوم را نداره. انه لم یفرق بین تساوی فی المفهوم و تساوی فی الحقیقت و الذات، این رویشون فرق نگذاشت، اینا رو با هم دیگه خلق کرد و این مشکلات رو بود. این پایان حرف جوابی. حالا باز و من الناس، و من الناس من توهمه، تعبیر معلومه دیگه، این و من الناس تو تعبیر عدد اصال برمودن این دیگه از این فوش آخوندیست دیگه، اینجور و من الناس دیگه از جمله افرادی که بالاخره دستی به این معارف ندارند، و من الناس یعنی همون کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند، همونهایی که وجود را اعتباری میدونند. این سویتی در اتقان جملهشون دارند، فرمایند که این آیاتی که با یا ایها الناس شروع میشه، ولی اینا آیات مکی است، چون موقعی که همه ناس بودن دیگه، این یا ایها الذین آمنوا، اینها این آیات مدنی است، چون دیگه مردم دارای مدینه شده بودن دیگه، ایمان آورده بودن، لذا این تعبیر ناس یعنی اون جهان. حالا شما فرمود و من الناس کسانی هستند که من توهم ان الوجود اذا کان زائدا فهو المطلوب، توهم کردن که وجود اگر زائد است، زائد بر ماهیت است، فهو المطلوب بر اساس اصالت ماهوی. خب اگر اینجور بود که حرف ماست تمام دیگه حرفی نداره، و الا اگر وجود زائد نبوده باشه، و الا فاختلافه یعنی اختلاف وجود فی لا اروز و الاروز، اختلاف وجود در لا اروز یعنی در واجب و در اروز در ممکن، الا تقدیر تواتر محال و الا تقدیر تشکیک تحافظ. میگوید اگر مطلوب نبود، یعنی وجود عارضه بر ماهیت نبود اونجوری که شما میگویید، و الا اختلاف وجود اونجایی که لا عروض است و اونجایی که عروض است، این اگر بخواد بنابر تواتی بوده باشد، این محال است، زیرا اگر او را طبیعت واحده بدانید، حقیقت واحده بدانید، خب ذاتی شی که لا یتخلف تخلف پذیر نیست، این اگر اینا به صورت تواتی بوده باشه، طبیعت واحده بدانید، حقیقت واحده بدانید این وجود را، خب در یکی عروض در یکی لا عروض که نمیشه، همین حرفی که فخر رازی الان زد. یا نه و علا تقدیر تشکیک، شما میخوای بر تقدیر تشکیک بگیرید، یعنی بگید تواتی نیست، حقیقت واحده مشکک است، این هم تفاوت است. چرا این تفاوت؟ این تناقض دیگه. اگر کواتی بگیرید محال است، اگر مشکک بگیرید تفاوت است. چرا تفاوت؟ لاستلزامهی البروزه فی الکل، لاستلزامهی یعنی استلزام این تشکیک، لازمه این تشکیک این است که البروزه فی الکل، چون بنابر نظر ایشون ذاتی مقبول به تشکیک نیست. این پیشفرض این آقاست که ذاتی مقبول به تشکیک نیست. اونی که ذاتی است دیگه تشکیکی نیست. با این پیشفرض ایشون میگه اگر بخوای تشکیک باشه، لاستلزامهی البروزه فی الکل، فی الکل چه در واجب چه در ممکن. خب پس این که ذاتی است مقبول به تشریک نیست، برای همه است یک جوره. این عروض هم در کل باید بوده باشه. خب شما از یک طرف میگید تشکیک، از یک طرف شده مساوی، چون ذاتی برای همه یک سال، این تناقض دیگه. پس اگر تواتی بگیرید میشه مانا، اگر تشکیک بگیرید میشه بعد تناقض و تاب. فیقال له کلاهما فاسد، این که شما گفتید علا تقدیر تبات و محالم، علا تقدیر تشکیک تعافد، هر دو فاسده. اما الاول این که شما گفتید تباتی محاله، فان المتباتی ربما لا یکون ذاتی لما تحته من الوجودات مختلفت فی الوروز و لا وروز. این رو میگیم متواتی گاهی ذاتی نیست نسبت به اون چه که ما لما تحته من الوجودات مختلفه است. اینجور نیست که همیشه متواتی بخواد ذاتی بوده باشه، گاهی هم اینجور نیست، مختلف باشه فعل و روز و لا و روز. و از طرفی و مطلوب که زیادت الوجود الخاص، شما حرفتون ادعایتون بر اساس اصالت الماهوی و اعتباریت وجود، شما اون زیاده وجود را که قائلید بگید وجود زائدن علی الماهیه، کدوم وجود؟ اون وجود خاص را شما میگویید، مطلوب شما و مبنای شما در وجود خاص است که میگویید زائدن علی الماهیه، بعد حرف مفهوم کلی وجود را به رخ ما میکشید. این که نمیشه، شما رو مبنای خودتون حرف بزنید. و مطلوب که زیادت الوجود الخاص و هو غیر لازم، اون که دیگه لازم نیست که شما بخواید به رخ ما بکشید. چرا؟ لجواز ان یکون احد المعروضات مفهوم الوجود الانتزاعی وجودا قیوما بذاته، برای اینکه جایز است یکی از اون معروضات، لجواز ان یکون احد و معروضات، این احد و معروضات کدومه؟ همون وجود خاص دیگه. احد و معروضات، معروضات مفهوم وجود انتزاعی چیه؟ اون وجود قیوم بذاته است. چرا؟ لکونهی حقیقتن مخالفتن لسائر المعروضات که ماسبای او هستن، من الوجودات الخاصه زوات الماهیات یا ظلماهیات. پس بنابراین این احد و معروضات اون مفهوم وجود یک چنین ویژگی داره. خب شما اون وجود خاص را میگویید، نه مفهوم وجود که لازم طبیعت اوست که به رخ ما کشیدید. این حرف بنابر مبنای آقایان مشا، خصوصا علا قاعدتنا، بر مبنای خودمون، من کونهی، این کونهی یعنی همون که فرمود احد و معروضات، احد و معروضات که گفتیم وجود خاص است. من کونهی اون احد و معروضات، اون وجود خاص، اصل حقیقت الوجودی است در مبنای ما. و غیره که گفتیم ما سوایش هست، و غیره من الوجودات، اینا چی هن؟ تجلیات و وجهی و جمالهی و اشعه نورهی و کمالهی و زلال و قهرهی و جلالهی. دیگه جمع کرد در اینجا، موارد از اون مواردی است که جمال و جلال روشون در اینجا آورد. تجلیات وجهی و جمالهی و اشعه نورهی و کمالهی، مربوط به اسماء کمالی و جمالی. و زلا که بهشت است، و اون چه که بهشتی است، بهشت و اون چه بهشتی است، اینها مظاهر جمال الهی است. و زلال و قهرهی و جلالهی، جهنم و اون چه جهنمی است، میشه مظاهر جلال الهی. خب این جواب به بعض ناس نسبت به اول که گفتید بخواد تواتر باشه این محاله، چونشون گفت که علا تقدیر تواتر محالان، زیرا اگر او را طبیعت واحد بدانید، حقیقت واحد بدانید، ذاتی این طبیعت واحد دیگه مختلف نمیتونه بوده باشه. خب ما الان میگیم طبیعت وجود، اون مفهوم کلی وجود اینجور بوده باشه، اما اون وجود خاص که شما او را زائد بر ماهیتم میدونید، این وجود خاص است، نه اون طبیعت کلی. اون یک ویژگی خاصی داره، لازمی داره، بله، اون تخلف پذیر نیست نسبت به افرادش، همه یکسان باید بوده باشه، اما این وجود خاص طبیعت وجود نیست. ابتدای مباحث اسفار چند جلسه در ویژگی های اسفار با حکمت متعالی اونجا این حرف مطرح شد، یعنی از امتیازات حکمت متعالی. منطقه حکمت متعالی نه اینکه مؤسسش صدر المتعالی اینه، دیگران قبل از ایشون داشتن، منطقه تبیین این مبنا و تحول در این مبنا به دست ایشون بود، دیگران هم داشتن. بله این حرف است. حالا اگر میخوایم به همین ظاهر حرفش رو نگاه کنیم، حکمت مشا از سلف تا زیلش اینا به همین مفهوم مشغولن، به همین مفهوم. آقایان عرفا که فقط با مصداق کار داشتن، آقایان فلاسفه فقط به مفهوم. این که یک کسی بیاد اون مستاقی را که اونها فقط در حد شهود داشتن اون را برهانی بکنه، اون را برهانی بکنه، کسی اینجور برهانی نکرده تا قبل ازشون. و این آقایان هم که به مفهوم دلخوشند بیان به اینا بگن فعینه تذهبون، به این مفهوم چی میخواید خلاصه، این البته کار سطر المتعالی و حکمت متعالی هست. حتی آقایانی در خود عرفان، حالا انشاءالله بمیدم شما توفیق داشتید تمهید القواعد رو بخونید یا نه، اونجا هم چندین مورد ما یاد داشت داریم که حضرت استاد حکیم مطالعات رجب الله ملی اونجا خیلی سریع مرچه جناب شارع و ماتن تمهید رو میگیرن که شما بنا بود بناست در عرفان حرفتون در مساق باشه، چند جا مشهی داره میگه آه دارید بیراهه میرید، رفتید با دنبال مفهوم. این درس تمهید القواعد ایشون، خب تمهید القواعد یه کتابی خاصی است، با اینکه کتاب کوچیکی خیلی کتاب حساسی است. اینکه گفتم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اینو تدریس میکردن، طوری تدریس میکردن که فقط برای عده‌ای از آقایان که حکمت متعالی و اینا تو دستشون بود براشون قابل استفاده بود، دیگران که میومدن چند جلسه میگفتن نه چیز خاصی نداره. این مسئله است تو انتخاب درس ها، نه چیز خاصی نداره آدم، نه همون کسی که مبانی دستش بود میفهمید اونجا چه خبره، همیشه بنای بر تفصیل که نیست. قرض تدریسی که حضرت اصلا جوادیشون تو تمهید داشتن این نکته ها خیلی قابل توجه بود که هشداری میدادن که در مبانی عرفانی دیگه نرید دنبال مفهوم. این دلیل بر اینه که ذهن آمادگی خیلی شدید به اون طرف و انس به اون طرف داره، یه کسی مثل شما بگید سر جای خودتون. و اما ثانی که گفتید و علی تقدیر تشکیک تحافظ، اگر بخوام قائل به تشکیک در اینجا بشیم تناقض پیش میاد. ایشون جواب نمیدن الان بهشون، بفرمان به امسانی فلان فی وجوب کون المشکک خارجن ان حقائق افرادهی و مراتب حسسهی کلامن. در این باره حرف داریم، مطالب مطرح است. این را سیعتی که انشاءالله العزیز در بحث تشکیک باید این رو مطرح بکنیم، چون مباحث اصلی اون مطرح نشده الان بنا نداریم یک جواب اجمالی به شما بدیم. این انشاءالله در اون جای خودش در بحث تشکیک اونجا ببینیم که آیا این تشکیک به توافق منجر می شود یا نمی شود، که ما میگیم نمی شود. خب این هم سیعتی که انشاءالله العزیز در اون فصل سوم فصل پرفونترای بود، فصل مبسوطی بود و به لحاظ زمانی هم در یه زمانی بود که پرتعطیلی پرماجرا، و این در این حال فصل خیلی مهمی بود، خیلی مبارزه داشتنیشون. حالا دیگه این فصل چهارم دیگه میمونه، حالا هفته آینده هم مثل آقایون چند روز رو درس دارن رو بود دیگه درس رو باشه، ولی برای من این سفری پیش آمده، اجازه بفرمایید دیگه این هم باشه برای بعد از تعطیلات.